سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با کرسی نقش انگیزه و محتوا در حرمت به هندیت هنر در خدمت پژوهشگران و نخبگان عزیز و ارجمند هستیم. از محضر اساتید ارجمند خودم جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی سررامی، حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی حیدری و حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی خادمی کوشا دعوت میکنم که به جایگاه تشریف بیارن. با صلوات بر محمد و آل محمد. همونجور که مستحضر هستید، موضوع این کرسی ترویجی نقش انگیزه و محتوا در حرمت به حلیت هنر هست. بخش مهمی از رفتارهایی که ما در شبانه روز یا مرتکب میشیم یا با اونها ارتباط داریم، خب رفتارهای هنری هستش. از موسیقی و فیلم گرفته تا تئاتر و نقاشی و صورتگری و مجالسی رو که حالا احیانا ما میریم و این موضوعات هنری باهاش در واقع ارتباط پیدا میکنیم. پرسش اصلی و مهم اینه که حرمت و حلیت این هنر روی چی رفته؟ آیا روی شکل و صورت خارجی اون رفته؟ یا انگیزه و محتوا هم در حرمت و حلیت اون تأثیر گذاره؟ آیا اقسام هنر رو همه رو باید با یک چوب راند، یعنی همه رو بگیم مثلا به جهت شکل خارجی اون حرام هست یا حلال هست، یا نه هر یک از رفتارهای هنری رو باید بررسی جداگونه کرد و دید که آیا نقش انگیزه و محتوا در اون تا چه اندازه تأثیر گذار هستش؟ حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی سیف الله سررامی به عنوان ارائه دهنده این موضوع هستند که ایشون سمت رئیس پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی رو بر عهده دارن، همچنین سردبیر فصلنامه علمی پژوهشی کاوش نو در فقه هستند که الحمدلله فقیه و جزء افرادی هستند که موضوع شناسی دقیقی رو موضوعات انجام میدن و این بحث رو انشاءالله به نحو کافی و مفی از ایشون استفاده میکنیم. با صلوات بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بدین سعید و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و القاسم محمد و من ابتدا تشکر و تقدیر میکنم از دوستانی که وقت خودشون را صرف بررسی این مقاله کردن و بررسی این موضوع کردن تا انشاءالله در این جلسه به عنوان ناقد یا به عنوان دبیر در خدمتشون باشیم و همچنین از سروران معظمی که زحمت کشیدن در این جلسه حضور دارن و انشاءالله بلکه بتوانیم از نظرات اونها هم استفاده کنیم. در این موضوع که توضیح دادن به عنوان نقش انگیزه و محتوا در حضیت و حرمت هنر، مقاله تهیه شده و به عرض دوستان هم رسیده، ولی موضوع بحث طبیعتاً اون چیزی هست که اینجا مطرح میشه و مقاله پیش زمینه هست. جلسه این نیست که مقاله به موضوع مقاله بخواد بررسی و نقد بشه، بلکه مطالبی که ارائه میشه موضوع بررسی هست. خب یکی دو نکته مقدمتاً عرض بکنم که اولاً هنر با عنوان هنر که در عربی فن یا در انگلیسی آرت نامیده میشه، در هیچ دلیل یا فتوای فقیهی یا دلیل شرعی موضوع حرمت نیست. یعنی به موضوع هنر نه تنها موضوع حرمت نیست، بلکه از برخی از روایات یا کلیاتی که در شریعت هست یا در حتی فتواها هست میشه استفاده کرد که هنرمندی، نفس هنرمندی به عنوان رفتاری که جذاب دلها هست و جذاب و باعث واکنش انسانها میشه بر اساس حالا یا احساسات یا عواطف، این به صورت کلی چیز منفی اصلا در شرع یا در فتاوا نیست. اما آنچه که هست اینه که عناوینی در شریعت هست، این عناوین لااقل امروزه به عنوان مصادیق هنر شمرده میشه. یعنی حتی در شریعت هم که یا در فتاوا هم که موضوع حرمت قرار گرفته، عنوان هنر اصلا درش نیست، بلکه به عناوین دین به عنوان خود اون رفتار یا حالا با عنوان خود رفتار یا با انگیزه و محتواش که حالا موضوع بحث ما هست. ولی منظورم این است که قید هنر بودنش اصلا در حدیث حرمت نیست. حالا یه حال این نکته، اون چه که به عنوان حرمت نه به عنوان احکام دیگر، چون گاهی اوقات هست که ما میخواییم تمام احکام خمسه را ببینیم راجع به مصادیق آن چه که هنر نامیده میشه، چه به اصطلاح نظری داره، ولی موضوع بحث ما فقط حرمته. یعنی مواردی از آنچه که در واقع امروزه به عنوان هنر شناخته میشه ولی در ادله شرعی یا فتاوا موضوع حرمت قرار گرفته، اونها چهار مورد بیشتر تا اونجایی که من استقصا کردم نیست. این چهار مورد عبارت است از غنا، استعمال آلات لحن یا آلات موسیقی که امروزه بهش میگن یعنی آلات موسیقی، و سوم صورتگری که اهم از مجسمه سازی یا نقاشی حالا ذوات الارواح یا غیر ذوات الارواح، و چهارمیش هم رقص هست که به عنوان زغن در برخی از روایات هم ذکر شده. علایال این چهار مورد و الا بقیه مواردی که میتواند در عصر ما عنوان هنر به خودش بگیره، مثل شعر، مثل حتی فیلم، مثل نمایش، خیلی چیزهای دیگه که امروزه هست، به عنوان خودش موضوع هیچ حرمتی در شریعت نیست. این نکته اول. نکته دوم این هست که ما در موضوع بحث تأسیس اصلی میکنیم. تأسیس اصل این هست که اصولاً وقتی یک رفتاری مورد نهی یا مورد حرمت قرار میگیره، اصل بر این است که خود اون رفتار به که ما و یک فعل مورد حرمت هست، مگر اینکه ثابت بشه چیز دیگری درش دخالت داره. مثلا فرض کن اگر کسی میگه آب نخور، یعنی آب نخور، حالا اینکه انگیزه تو از آب نخوردن چی باشه، چه مقارناتی داشته باشه، چه فرض بکنید که کنش ها و واکنش های اجتماعی فردی باعث این شده باشه، این اصلا هیچ دخالتی نداره. وقتی یک قانونگذاری و یک شارع میگه آب نخور، یعنی خود این فعل ابتداعا و اصل برای اینه که خود فعل مورد نهی هست و چیز دیگری درش دخالت نداره. بنابراین در ادله هم اگر ما برخورد میکنیم به مصادیق یا مصادیقی از هنر، یعنی مصادیقی که ما امروزه بهشون میگیم که در شریعت مورد نهی واقع شده، اگر دلیل دیگری نباشه و قرینه دیگری نباشه، ظاهر ادله این هست که ظاهر اون دلیل که این عنوان درش عکس شده اینه که خود عنوان موضوع نهی. ولذا مثلا اگر که ما قنا را فرض بکنیم، حالا با تعریفی که داره با معنای عرفی یا حتی شرعی که براش هست، اگر به عنوان یک رفتار موضوع حرمت قرار گرفت، اون چه که اصل هست مگر دلیل بر خلافش اقامه بشه این هست که این رفتار خودش مورد نهی هست و انگیزه، محتوا، ملازمات، مقارنات درش دخالت ندارد. اینها اگر بخواد دخالتی داشته باشه، اینها نیازمند قرینه و دلیل هست. این تأسیس هست. بعد از این، حالا برای اینکه من از وقتم استفاده کرده باشم، هرچند آیه فضلی تعیین وقت نکردم، قاعدتاً باید محدود می‌کردم بنده، و حالا اگه من محدود نمی‌کنم اون دوستان حتما محدود بکنم. عرض کنم که چون به هر حال وقت محدود هست، من وارد اصل موضوع میشم. این بنابراین موضوع بحث من این 4 مورد هست که ببینم آیا انگیزه و محتوا درش دخالت داره یا نه. انگیزه و محتوا هم منظور ازش همین معنا عرفیش هست که میگیم انگیزه و محتوا، یعنی اینکه برای چی، مقارناتش چیه، چه پیامی داره مثلا، چه آثاری داره، اینا همه را غیر از خود عنوان، خود رفتار، هر چه دیگه ای که ممکنه در اون فعل شما کنارش بگذارید یا اثری از اون باشه یا مبدأش باشه یا معاد اون فعل باشه، اینا همه رو ما بهش میگیم انگیزه و محتوا. خود رفتار مقابل این هست. در مورد قنا این نکته رو عرض بکنم که من اگر بخوام هر کدوم از این بحثا رو در واقع مستوفا تعریف و ادله و بررسی و نشو بکنیم، خب مستحضر هست که اینا موضوع بحث در درس‌های خارج هم هست و هر کدومش ممکنه مثلا چند جلسه باشه و مجموعش ممکنه یک ماه طول بکشه کسی فقیلی بخواد بحث کنه هر کدوم از اینها را. من سعی می‌کنم یه خلاصه‌ای از مباحثش ارائه بدم و اون نکته‌هایی که خود من روش تاکید دارم روی مقدار بیشتر بحث کنم. خب در مورد قنا در اصل حرمتش خلافی نیست، یعنی هیچ عالمی فقیهی ادعا نکرده که قنا حرام نیست. همه میگن قنا حرام نیست، یعنی اینکه ما در شریعت چیزی داریم به عنوان قنا که حرام است همه متفقون علیه. اما اختلاف در این هست که موضوع حرمت در شرع چی هست. یه جور اختلاف در این مورد مربوط به کسانی هست که انگیزه و محتوا را دخالت نمیدن، یه جور اختلاف مربوط به کسانی هست که در واقع بر محور انگیزه و محتوا مورد اختلاف هستند. اون اختلافی که مربوط به کسانی هست که انگیزه و محتوا را دخالت نمیدن، ما اینجا اصلا باش کاری نداریم. یعنی اینکه قنا را در شریعت بدون اینکه انگیزه و محتوا درش دخالت باشه چی هست؟ آیا مثلا نفس صوت حسنه، صوت زیباست، نمیدونم صوت مطربه، صوت مرجع مثلا ترجیح داره، این چی هست؟ این اختلافی هست که زیاد توی کتاب‌های فقهی ما واردش نمیشه. اما اختلافی که ما واردش میشیم و در مورد قنا به طور خاص موضوع بحث قرار گرفته، عبارت از این است که آیا در قنا خودش به عنوان یک رفتار، به عنوان یک صوت خاصی که از حنجره انسانی خارج میشه، آیا به این عنوان حرامه یا اینکه نه به این عنوان موضوع حرمت نیست، بلکه محتوا، انگیزه ها مقارنات، ملازمات دخالت داره. علت چیه؟ خب در عالم خارج و در طول تاریخ از قنا استفاده های مختلفی می شده، در مجالس لهو و لعب و در فرض بکنید که جاهایی که برای غیر در واقع راه خداوند بوده یا راه انبیا بوده، راه های شیطانی بسیار استفاده می شده دیگه، در واقع این موهبت الهی که انسان می تونه صوت خودش را زیبا بکنه و دیگران را از این صوت زیبا خودش تحت تأثیر قرار بده. علی حال در مورد این اختلاف، همطور که شما شنیدید، مرحوم فیض و قولی از مرحوم سبزواری، مرحوم سبزواری در کفایه ظاهرم، حالا من الان یادم رفته در کدوم کتابش هست، در یه جایی قائل به این هست که محتوا دخالت داره، ولی در یه مقاله‌ای چنده براءت جسته از این که من محتوا را دخالت میدونم، در واقع داخل میدونم در موضوع قرآن. علی حال با اون قولش که قائل هست و مثل مرحوم فیض هست ما سر و کار داریم. مرحوم فیض قائل به این هست که در واقع محتوا دخالت در حرمت عرض کنم که قنا داره. عبارتش اینجور هست، چون یه الذی یظهر من مجموع الاخبار الوارد فی القنا و یقتضی التوفیق بینها اختصاص حرمته و حرمت ما یتعلق به من الاجر و التعلیم و الاستماع و البیع و الشراء کلها به ما کان علی النحو المعهود متعارف فی زمن بنی امیه. اگه عبارتش تا همینجا بود میگفتیم شاید منظورش از اینکه میگه ال متعارف یعنی متمرکز رو نوع صوته، کما که برخی از عبارت ایشون یا از عبارت مرحوم سبزواری اینجوری استفاده کردن. اما بلافاصله بعدش یه من میاره که بیان میکنه که منظورم از اون نحو روی صوت نیست، بلکه رو مقارنات روی محتوا و رو انگیزه هاست. من دخول رجال علیهن و استماعهن لصوتهن و تکلمهن بالاباطیل و لعبهن بالملاهی. یعنی میگه قنا که موضوع حرمت هست، جمع اخبار اینجور ما رو میرسونه به اینکه در واقع خودش موضوع نیست، بلکه اون نحو متعارف در زمان بنی امیه موضوع. اون نحو متعارف چیه؟ اینه که زن و مرد با هم مخلوط می شدن، مردها بر زنها وارد می شدن، استماع می کردن صدای زنها را و از این قبیل محرماتی که در همه زمانها و مکانها ممکنه رخ بده. علی حال مرحوم چیز هم سبزواری هم یه چیزی شبیه به این دارن. حالا ادله که برای اینها می شود دست و پا کرد، اینها چند دلیل هست. یکیش خب همه که شو گفته مجموع اخبار، مجموع اخبار این نکته‌ای درش نبرده، یعنی گنده یه ادعای سربسته کرده، این را ما نمیدونم روش خیلی صحبت بکنیم. نکته دوم این هست که مرحوم سبزواری یه تعبیری داره که اون را ممکنه مقداری به عنوان استدلال بگیریم، و اون این است که ایشون به طور خلاصه میگه الغنا که موضوع حرمت هست توی روایات، این الف و لامش الف و لام به اصطلاح عموم نیست، چون اصلا الف و لام سر مفرد داره عموم نیست، بلکه الف و لامش الف و لام عهده، یا بگیم الف و لامش الف و لام اطلاقه، منتهاش ایشون ادعا کرده که حمد بر اون چیزی میشه که در اون زمان بوده. و چرا میگه حمد بر اون میشه؟ ایشون در اون زمان یه چیزی شیوع داشته. خب این دلیلش هم قابل نقد هست، کما که مرحوم شیخ و دیگران هم نقدش کردن و گفتن شیوع صرفاً دلیل بر انصراف نمیشه، و جالب است تو عبارت ایشون هم تعبیر انصراف نیست، همینطور گفته چون گفته مثلا القنا این هم به بعد شایع زمان میشه. خب این تا مادامی که شیوع باعث انصراف نشه ما نمیتونیم از اون اطلاق دست برداریم. اما نقطه سومی که یعنی دلیل سومی که هست، پنج دسته روایت هست که مرحوم فیض و برخی دیگر چون بحث محتواره فقط این دو نفر هم مطرح نکردن، در اون مجموعه رساله هایی که در مورد قنا هست آقای مختاری و دوستانشون جمع آوری کردن، افراد دیگه هم هستن که در مقالات و رسالات خاصشون قائل هستن. مجموعاً از این ادله که بردن که ما را تعبیر میکنیم به روایات خاص، پنج دسته هستن که این پنج دسته روایت در واقع ادعا شده که دلالت بر دخالت محتوا و انگیزه میکنه. حالا من نمونه های از اینها را خدمتتون عرض میکنم. دسته اول روایاتی هست که در تفکیک حلال و حرام اشاره به این میکنه که در واقع اگر یک مقارن محرمی در غنا وجود داشته باشه این غنا میشه حرام، اگر مقارن محرمی وجود نداشته باشه اشکالی نداره. نمونهش این روایت هست که مرحوم فیض هم بهش تمسک کرده، سألت و ابا جعفر علیه السلام عن کسب المغنیات فقال التي يدخل عليها الرجال حرام والتي تدعى الى الاعراض ليس به بأس. تغییرش اینه که خب گفته اون در واقع تفسیر داده به قول مرحوم شیخ انصاری غنا را به حرمتش، گفته اون دسته‌ای که زن و مرد با هم مخلوط میشن و محرمات انجام میدن این حرام است، ولی اونی که نه برای عروسی ها هست که فعل حلالی هست اون اشکالی نداره. یا نمونه دیگه تو روایت داره که سعد و عن الغنا هل یسلح فی الفطر و الاضحا و الفرح قال لا بأس به ما لم یعص به. تا مادام که حسیان اینم استفاده کردن که یعنی کنه مثلا غنا ابزاره، اگر که ابزار معصیت قرار گرفت اشکال داره، اگر نگرفت اشکال نداره. این دو روایت را مرحوم شیخ جواب داده و ما هم جوابش را حالا با تقریری پسندیدیم. اون که در دلیل اول که میگه یدخل علیها الرجال و تدعا علی الاعراض، این اتفاقا ممکنه کسی بیاد بگه همطور که شما خودتون در واقع حرمت غنا را زمان به اصطلاح به قرینه زمان میاد حرمتش را قید میزنید به محتوا و انگیزه، اینجا هم اشاره به واقعی خارجی داره، نمیخواد همه جور حرامی را بگه، این دو جوری که استفاده میشه را داره میگه، به عبارت دیگه حصلش حصل اضافیه. حالا به تقریر من حرمتی که حد اکثر میشه برای غنا از این دلیل به دست آورد دلیل سکوتیه. چجور دلیل سکوتیه؟ اینجور هست که راوی سوال از کسب مغنیات میکنه، حضرت تفسیر میده بین این که عرض کنم که رجال بر زنها وارد بشن و این محرم اتفاق بیفته اشکال داره، اگر نیفته اشکال نداره، اما کنه سکوت میکنه از اینکه خب حالا خود غنا چطور؟ ممکنه کسی از این سکوت استفاده بکنه که پس حضرت خود غنا رو مشکل نمیدونسته، چون مورد نهی را به این گرفته که الذیت قل علیه الرجال، اما خود غنا خب دلالتش تو دلالت سکوتی. مرحوم شیخ اینجا میفرماد حصل اضافیه و چون حصل اضافی هست بنابراین اصلا کاری به این نداره که خود غنا را به ما هو صوت خاص حرام بکند یا نکند. اما من خواهم عرض بکنم که حد اکثر دلالت این سکوتیه و جواب ما به این دلالت سکوتی چنانچه بعدن هم تو بحثیگر جواب ها میگیم این هست که ما روایاتی داریم که خود عنوان غنا را حرام قرار داده و دلالت صریح اون روایات در مقابل دلالت سکوتی اینجا خب اون دلالت مقدم هست. یعنی به عبارت دیگه اینجا به سکوت یا به اطلاع ما ازش میفهمیم که پس غنا حرام نیست، که حضرت ازش سوال شده مغنیات نفرموده که خود غنا هم حرامه، چون نفرموده پس لابد حلاله، ولی مقهور و محکوم روایاتی هست این برداشت بر فرضاً درست باشه که در اون روایات ذکر میکنه که خود غنا بدون اینکه هیچ چیز دیگری درش اخذ کنه حرام هست. اون روایت علی بن جعفر هست فی کتاب عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال سألته عن الرجل یتعمد الغنا یجلس الی قال لا. نهی از غنا میکنه که نهی از ظهور در حرمت داره. از روایت دیگه هم هست که من آدرس دادم به همون کتاب آیه مختاری و آیه صادقی، ولی نمونش اینه. به هر حال یه نکته دیگه هم که اینجا من اشاره کردم اینه که مرحوم شیخ همطور که اشاره کردم این روایات رو مخصص میدونه، ولی من عرض کردم که اگر این روایات تفسیر مرحوم فیض و مرحوم سبزواری ازش درست بود رابطه تخصیص نبود تا ما بگیم چون مخصص هستم آمها خیلی زیادتر هست به این یه دونه روایت یا مثلا به اشعارش ما نمیتونیم تمسک کنیم، بلکه رابطه حکومته. چرا؟ بخاطر اینکه ما قبول نمی کنیم ولی اونی که تفسیری که مرحوم فیض میکنه تفسیر در واقع مفسریت این روایت هست برای روایات دیگه. یعنی مرحوم فیض ادعا میکنه که این روایت داره موضوع و حرمت رو توضیح میده. یعنی میگه اون جنایی که حرام است اون جنایی هست که اینجوره، ولی اون جنایی که اینجور نیست دیگه حرام نیست. اگر اینطور تفسیر رو بپذیریم رابطه تفسیر نیست، مثل مرحوم شیخ بگیم که اینجا تفسیر واقعا رابطه حکومت. به هر حال دسته دوم که خیلی هم مهم هست و امروزه هم خیلی شنیده میشه، برخی از فقها بهش تمسک میکنن، روایاتی هست که در ذیل آیات واقع شده، یعنی تفسیر لهو الحدیثی که در آیات وارد شده تفسیر اون آیات را به غنا گرفتن و اینجور اومدن استفاده کردن که چون در آیه شریف لهو الحدیث هست یا یشتری قول الزور هست، قول و حدیث درش هست، بنابراین این در واقع قرآن هم تفسیر روایت میکنه. یعنی همطور که روایات گاهی اوقات تفسیر قرآن میکنه، از قرآن هم میتونیم به یه نحوی بفهمیم که منظور روایت چی بوده. چون این روایات تفسیر قول زور یا تفسیر لهو الحدیث قرار گرفته، لهو الحدیث یعنی الحدیث و لهو، موضوعش حدیث یا موضوعش قول، گفتار، حرف، مطلب هست، بنابراین محتوا دخالت داره. این تقریر هم دلیل دومی هست که ادعا کردن. ما بعد از بحث که کردیم، حالا نمیخوام تفصیل بدیم، این دلالت رو پذیرفتیم. یعنی گفتیم اگر که یک همچه چیزی، یعنی ما بودیم و همچه روایاتی و اینطور تفسیر میکردن قنا را، باید میگفتیم محتوا و قنا عبارت، اون قنایی که موضوع حرمت هست عبارت از قوله، یعنی عبارت از پیام مطلبه و الا خود شکل رفتار موضوع نیست. اما همونطور که الان من قرائت کردم، روایاتی ما داریم که در کنار اینها به صورت مطلق گفته قنا حرام است و رابطه اینها حد اکثر با هم میشه مثبتین. چون رابطشون مثبتین میشه، بنابراین اشکال نداره که ما هم در شریعت فرموده باشه اون قنایی که همراه با محتویات محرم هست حرامه، هم در این حال اون صوت به شکل خاص را هم حرام کرده باشه که مثل مرحوم شیخ انصاری میگن. بنابراین این این دسته از ادله هم مقبول روایت علی بن جعفر میشه. دسته سوم روایاتی هست که در مورد جواز خرید و فروش کنیزی هست که مغنیه هست، که در اون روایات که یه نمونه شو من اشاره بکنم، روایت داره قلت لابوالحسن علیه السلام جویت و فداک فاشتر المغنیه او الجاریه تحسن ان تغنی ارید و به هر رز لا سبازاره قال اشتر و به گفتن. در این روایات هم در واقع مغنیه را فرمودن که اون کنیز آوازخون را فرمودن اشکالی نداره خرید و فروشش اگر که منظور استفاده از قناش مثلا نباشه. بنابراین استفاده از قنا اگر در راه حرام نباشه اشکالی نداره، این استفاده هم کردن. منتها جواب ما در اینجا، حالا مرحوم شیخ هم بحث کرده، نکته ای که ما اینجا داریم اینه که این روایات را شبیه به روایاتی بدونیم که در مورد خرید و فروش عنب هست. یعنی در واقع خرید و فروش جنسی که ممکن است در راه حرام به کار گرفته بشه، خرید و فروش مثل عنب که ممکنه کسی از شما بخره بره با شراب درست بکنه، روایات داره که اگر به قصد استفاده از حرام نباشه اشکال نداره. خب این معنیش نه که شراب حلاله مثلا، نه، منظور اینه که این معامله را داره اجازه میده، معامله ای که در یه چیزی هست که در اون چیز استفاده حلال داره استفاده حرام هم داره، شما به قصد استفاده حلالش، فقط به قصد تجارت برای استفاده حلالش خرید و فروش میکنید، این فرمودن اشکال نداره. دو دسته دیگه از روایت هم هست، من خیلی طولش دادم این قسمت را، که اونها در واقع تمجید از صوت حسن هست و این پیشفرضی داره که ما از پیشفرض چه قبول نداریم، دیگران هم قبول ندارن. اون این که صوت حسن، مطلق صوت حسن، این عبارت از غنا باشه، در حالی که این قول فی نفسه باطله. از این جهته که این دو دست روایت را من اینجا مطرح نمی کنم و وارد بحث بعدی میشم. قسمت بعد عبارت از صورتگری هست.
من پیشنهاد میکنم برای اینکه تقسیم کنید بحث اول رو که
من گفتم جناحتی میکنم، خودم فرصم وقت فقط به همون بگذاره. شما اجازه بدید دبیر کار خود شما کنم.
حاجه های 10 دقیقه دیگه فرصت دارم.
آره من این قسمت های دیگه رو زود تمومش میکنم، چون تأکید ما هم بیشتر بر غنا هست و نتیجه حرف من در مورد غنا این هست که موافق با مشهور و رایی که این ادله هست به دلیل همون تأکید اصلی که کردم در و ادله ما داریم که مطلق غنا موضوع حرمته، ما نمیتونیم بگیم محتوا درش دخالت داره. البته موضوع بحث من نیست که حالا اینجا بیام موضوع رو توضیح بدم، یا مثلا غنا صوت لهویه چی، این موضوع نبوده. موضوع من این بوده که بالاخره بگم محتوا و انگیزه دخالت داره یا نه. میگم از ادله نتیجه اینه که در میاد محتوا و انگیزه دخالت نداره. چرا؟ به خاطر اینکه ما روایات مطلقی داریم که در اونها غنا موضوع حرمت قرار گرفته و رابطه‌ش هم با روایات دیگه مثبتین و اونا نمیتونن این را تعقیب بزنن. و اون روایاتی هم که میخواستن تفسیر بکنن اونجوری که بود تفسیرش هم که خب نپذیرفتیم. از این جهته که در غنا خود صوت، حالا چه صوتی کاری نداریم، خود صوت موضوع حرمت هست و انگیزه و محتوا دخالتی نداره. اما نکته بعد در مورد قسم بعد در مورد صورتگری، خلاصه حرف من در مورد صورتگری مطلبی هست که در واقع مرحوم امام هم اشاره کردن و اون اینه که ایشون ابتدا البته به اجماع دیکنده این اجماع هم قبول بکنن، تجسیم ذوات الارواح را گفتن حتما حرامه، ولیکن بعداً در توضیح بحث به قرینه روایاتی که به یک شکل خیلی شدیدی و شبیه به شرک به خداوند و شبیه به تعبیر روایات مزاده با خداوند روایات اینجوری وارد شده برای صورتگری، به قرینه این روایات فرمودن اینها اشاره به صورتگری با انگیزه بت‌پرستی داره. حالا وقتی میگیم با انگیزه بت‌پرستی، البته دقت کنید منظور نیست که یعنی این صورتگری میکنه تا اینکه میسازه بتش باشه، نه. ایشون توضیح داده به درستی هم و ممکنه کسی هر دویشون رو درست تفسیر نکنه و اون اینه که یادآور شرک و بت‌پرستی باشه. یعنی میگه عرب ها بلا اینکه بت‌پرستن دیگه نبودن، ولی با انگیزه یادآوری و بزرگ داشت یا فرض بکنید که تداوم خاطره های بت‌پرستی صورتگری میکردن، ولی اینکه قائل به بت‌پرستی هم نبودن، ولی همین موضوع حرمت قرار گرفت. یعنی کهنه در شریعت مقدس میخواد بت‌پرستی را به هر نحوی اون ریشه ها و اون بقایا و اون رسوبات فرهنگی و فکریش رو از بین ببره، لذا صورتگری که یه همچه حالتی داشته باشه این مورد نهی شاره. خب این معناش چیه؟ معناش نگنی انگیزه دخالت داره. اگر صورتگری، نقاشی، تجسیم، زواد و لرواق، غیر زواد و لرواق باشد که اصلا توجهی و در یه جامعه دیگه باشه که اصلا سابقه بت‌پرستی اونجوری نداشته باشه و برای تجدید خاطره بت‌پرستی نباشه، این موضوع ادله حرمت قرار نمیگیره. در مورد استعمال آلات موسیقی که قسم سوم هست، من دوست داشتم اون روایات نمونه‌ای که مربوط به در واقع تشدید در صورتگری هست و خودش قرینه میشه برای اینکه اشاره به شرک در اونا رو بخونم که متاسفانه فرصت نیست، ما از دوستانم استفاده بکنم. لذا وارد بحث سوم من میشم که مربوط به نواختن با سازهای موسیقی هست. در این مورد هم باز نظرم این هست که محتوا دخالت داره، به خاطر اینکه هم در فتاوا و هم در ادله آنچه که موضوع حرمته به قید لهو هست، یعنی اصلا آلات موسیقی را امروز ما بشیم آلات موسیقی و الا در اون زمان نه در ادله و نه در فتاوا عنوان آلات موسیقی نیست، بلکه به عنوان آلات لعبه، یعنی استعمال آلات لعب در ادله وارد شده. که حالا من یه عبارتی از مرحوم نراقی میخونم و یه روایتی که مرحوم شیخ آورده، بعضی استظهار کرده که در واقع موضوع لعبه. عبارت نراقی رو برای این میخونم که برخلاف بقیه فقها که در عبارتشون موضوع را کنن مسلم گرفتن و به عنوان لعب استعمال آلات لعب یا ملاهی تعبیر کردن، مرحوم نراقی این بحث را مطرح کرده به طور خاص در مستندش که آیا حرمت استعمال آلات ملاهی به یه استعمال خاصی که همون به عنوان لعبه اختصاص داره یا نه اختصاص نداره. در مقابلش دو جور دیگه استعمال را آورده، یکی این که استعمال این آلات بشود ولی به عنوان لهو نباشه، اما استعمال خود این آلت هست به عنوان اون شیئی که مثلا ازش یه صدای خاصی میاد. مثلا یک کسی فرض کنه که تار استعمال بکنه، تار بزنه، ولی نه به خاطر لهو، بلکه به خاطر اینکه مثلا یه انگیزه غیر محرمی تو ذهنش هست برای اون، یا اصلا وضعیت یه جوری هست که غیر از اون انگیزه به دست نمیاد. این یه جور استعماله، یه جور استعمال دیگه نیست که نه اصلا این چیز را، این تار را که مثلا شکل عصا داره اینا دستش بگیره باش راه بره. جالب است که ایشون از عبارتش به دست میاد حتی این قسم هم اشکال داره، یعنی که نه مثلا یه کسی اون چیز را، حالا اگه اشتباه نکنم اون وسیله تار را که یه حالت بزرگی داره مثلا یه قسمتش هم اینطوری کجه، دستش بگیره اینجا راه بره تو خیابون، این که نه اشکال داره چون شده استعمال آلات موسیقی. مثلا یا فرض کنید که اون تنبک را مثلا حالا اگه یه طرفش خالی باشه توش قضا بخوره مثلا، نه اینجا را بزنه، اینها را هم کردنه ایشون فرموده که اشکال داره. خب مرحوم شیخ باش مخالفت کرده، فرموده نه این استعمالات اصلا خودش به عنوانگی موضوع حرمت نیست، آنچه که موضوع حرمته در واقع لهبه. ایشون اینجور داره که مرحوم شیخ حرمت اللعب به آلات لهب از ظاهر انه من حیث اللعب لا من حیث خصوص الاله. بعد دلیل میاده میگه ففی روایت سماعه قال ابو عبدالله علیه السلام لما مات آدم شمت بهی ابلیس و قابیل فاجتمع فی الارض فجعل ابلیس و قابیل المعاذب و الملاهی شماتتن به آدم علی نبی نور آله و علیه السلام فکل ما کان فی الارض من هذا الظلب الذی یتلذذ به الناس فانما هو من ذلک فان فیه اشاره. مرحوم شیخ میگه در این روایت اشاره است که منات مطلق تلهی و تلذذه، چون میگه این جوری که مردم باش تلذذ و تلهی میکنن این حرام هست. بنابراین ما دلیل نداریم که مطلق استعمال این آلات فرض بکنید که اشکال شرعی داشته باشه، بلکه به عنوان لهو و خوشگذرانی و حالا معنای لهو چی هست اون سر جاشه، باز دوباره این بحث رو من نمیخوام واردش بشم. اما قسم اخیر که بهش میپردازم مربوط به رقص هست که این هم باز در موضوع برخی از ادله و فتاوا وارد شده و استفاده من البته یک مقداری لرزانتر از اون استفاده هایی که تو اون سه مورد دیگه کرد، دو مورد دیگه کردم، چون قناره که من موضوعش را خود رفتارش را موضوع حرمت دونستم، اما در مورد اون دو مورد دیگه یعنی استعمال آلات لعب و عرض کنم که صورتگری محتوا را دخالت دادم، اما در اینجا به نظر میرسه یک مقداری لرزانتر اینجا هم محتوایی هست. البته برخی از فقها مثل آقای محمد سعید حکیم از مراجع هستن الان توی نجف، ایشون استفاده کردن و خیلی چند باره تکرار کردن که دلیلی نداریم که رقص به ماوراءالطبیعه حرام باشه، بلکه اون چی که حرام هست در واقع تلهی به رقصه. البته این نکته هم بگیم، ممکنه کسی از نظر موضوع شناسی و بگه مثلا رقص همیشه ملازمه با لهبه، یا لااقل رقص معمولی اگر عنوان خاصی نداشته باشه، رقصی که تو مجالس هست همیشه این تلهی را میاره، این لهب و لعب توش هست. خب این موضوع بحث دیگه ایه، یعنی بحث موضوع شناسیه، ولی مانع از این نیست که بگیم در واقع موضوع لهبه، یعنی مصادیق لهب ممکنه یکیش رقص باشه و این موضوع رقص از مصداق بودن لهب هیچ وقت مثلا خارج نشه. این ربطی به بحث ما نداره، چون ما میخوام بگیم رقص به ما و رقص موضوع حرمت نیست. اما حالا کسی بگه همیشه مصداق لهبه، این اشکالی یعنی بحث دیگه ای هست. اینجا یه روایتی هست که اون روایت رو من اشاره کنم و تمام کنم، که در از اون روایت من استفاده کردم که در واقع قرینه است برای که اون زفن یا همون رقص تو روایات اشاره به رقص لهوی داره. علی ابن ابراهیم النبی عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبد الله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم انهاکم عن الزفن و المزمار و عن القباد و القبرات، که اینا مصادیق لهو و لعب هستن، گفتن چون در زمره اینها آورده نمیشه ازش استفاده کرد. یه نکته هم اینجا میخوام اضافه کنم که توی مقاله نیست، و اون این که به دلیل اینکه رقص در بین مردم و در فرهنگ ها خیلی نفوذ داره و شایع است، کنه مثل غنا، اگر موضوع حرمت بود خودش باید روایات خیلی زیادی می داشتیم در مورد حرمتش، در حالی که در مورد رقص یکی دو تا روایت بیشتر نیست، ولی در مورد لهو برعکس مثل خود غنا روایات کثیره. منظور من این است که این هم یه قرینه میشه که اگر یه چیزی بین مردم رواج داشته باشه خیلی زیاد و واقعا موضوع حرمت باشه، تو یکی دو تا روایت بهش نه نمی کنن، بلکه کثیری از روایات به اون میپردازن، به دلیل اینکه ائمه معصومین خب وظیفه خودشون میدونن که مردم را از کارهای حرام باز دارن و احکام شریعت را در هر منزلتی که هست ذکر بکنن. این هم میتونه یه قرینه باشه بر اینکه چون ما روایات کثیری در مورد عنوان خود رقص نداریم، بلکه یکی دو مورد بیشتر نیست، از این جهت این هم ممکنه فقیه را به این نظر بیاندازه که موضوع لهوه که بسیار در روایات بهش تمسک شده. اینجا خب یه اشاره هم در جمع‌بندی بکنم که بنابراین غیر از این چهار مورد یا این بحثایی بود که عرض کردم، ما موارد دیگه را نمیتونیم بگیم به عنوان هنر یا به عنوان خودش موضوع حرمت هست. اما این که در خیلی از هنرها محرماتی زیادی ارتکاب پیدا میکنه، اون یه بحث دیگه ایه. یعنی مثلا فرض کنید کسی بگه سینما حرام هست، یا یعنی نمیدونم تو فیلم رفتن حرام هست، این به خاطر چی؟ تو ذهنش باشه که کسی بازیگری بخواد بکنه و واقعا احتراز از محرمات و لوازم حرامی که تو بازیگری هست بتونه بکنه، خیلی مشکل هست، یا اصلا امکانش نیست. یعنی آدم بره توی فیلمی بازی بکنه، پشت صحنه، در صحنه، در مقدمات، در هیچ کدوم از اینها واقعا به حرام نیفته، این امکان نداره. مثلا میگم اینا یه بحث دیگه ایه، اینا بحثای موضوع شناسیه، ولی که فیلم، سینما، هیچ عنوان دیگه غیر از این چهار عنوانی که عرض کردم به ما هو موضوع حرمت نیست. اما ممکنه فقیهی در زمانی به خاطر اینکه یک عناوین هنری ملازمه همیشگی پیدا میکنه با برخی از محرمات، ممکنه چیزی را حرام اعلام میکنه. الحمدلله.
متشکر و سپاسگزار هستیم از جناب استاد خرامی. من در حد دو دقیقه جمع‌بندی ارائه میکنم، برای خصوصا برای دوستانی که دیرتر به جمع مانده بستن. حضرت استاد فهمیدن که هنر در هیچ دلیل یا فتوای فقهی خودش موضوع حرمت نیستش، و حتی چه بسا از برخی از روایات هم استفاده میشه که نفس هنرمندی منفی نیستش. اما برخی از عناوین که توی شرح هستش از جمله مصادیق هنر هستن که برشمرده شده و موضوع حرمت و یا حلیت قرار گرفته. با استقصایی که حضرت استاد کردن از مجموعه روایات، چهار موضوع هنری رو به دست آوردن، مصداق رو
که روی اونها بحث کردن، غنا، استعمال آلات موسیقی و لحن، صورتگری و رقص، این چهار مورد بوده که حضرت استاد فرمودن اینها موضوع حرمت یا حلیت در شریعت هستن و ما بقیه هنرها در شهر رو فرمودن که ما روایت خاصی تو این زمینه ها نداریم. تأسیس اصلی رو فرمودن که اصل اینه که خود فعل اگر دلیل یا قرینه موجود نباشه، خود فعل عنوان مورد نهی هستش و چیز دیگه تو اون دخالت نداره. اختلاف نظری که بین فقها وجود داره از این باب هستش که برخی انگیزه و محتوا رو داخل در واقع داخل میدونن، لذا یک نتیجه گیری میکنن، و برخی از فقها انگیزه و محتوا رو داخل نمیدونن. این شده که باعث اختلاف نظر بین فقها شده. به طور خاص مثلا در مورد غنا اینها حضرت استاد 5 دسته روایات رو مطرح کردن که برخی از فقها نظرشون هستش از این 5 دسته روایت این ادعا میشه که انگیزه و محتوا دخالت و نقش داره. در نهایت حضرت استاد با در مورد 4 دسته مصداقی که بیان کردن، خوبم شد اتفاقا ایشون بیان کردن غیر از غنا، هرچند که موضوع بحث با تاکید بر غنا هستش، اما 3 دسته دیگه رو هم بیان کردن از این باب که نظر تفصیلی رو ارائه دادن که تو بحث غنا محتوا و انگیزه دخالت نداره و در واقع همون نظر مشهور رو پذیرفتن. اما در صورتگری فرمودن که انگیزه و محتوا دخالت داره، در آلات موسیقی باز انگیزه و محتوا دخالت داره، در رقص هم نظرشون بود که محتوا دخالت داره، هرچند که نظر در واقع قطعی خودشون رو به طور کامل ارائه نفرمودن، فرمودن یه مقداری لرزان هستن تو این نظر. استفاده میکنیم از محضر ناقدین محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین محمد علی خادمی کوشا، حضرت استاد استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و مدیر گروه دانش‌های وابسته فقه هستن، جز اساتید عالی بود استاد درس خارج، و حضرت حجت الاسلام محمد علی حیدری، حضرت استاد استاد دروس خارج حوزه هستن، استادیار هستن، و ما تو پژوهشکده فقه توفیق داریم که از محضرشون تو برخی از موضوعات فقه هنر هم استفاده میکنیم، از جمله استخراج نظام موضوعات فقه هنر. ما در حد 10 دقیقه تا 12 دقیقه در خدمت اساتید هستیم، باز یه رفت و برگشتی رو خواهیم
داشت. هر کدوم 10 دقیقه.
نه نه. چه میشه آقای خادمی؟
آقای خادمی میخوان با
داخلی هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی استفاده کردیم از مطالب اصلا که جناب آقای سردانی و بسیار مبارک است ورود افرادی که به صورت سنتی با روش عالمانه و به اصطلاح با همان روش فقه جواهری وارد میشن در مقولات فقه هنر و این بحثا رو میخواهم ارائه بدم و انشاءالله بابی خواهم بود برای بحث مستقل فقهی، این که مجموعه موضوعات هنری رو به عنوان موضوعات به هم پیوسته ببینیم و انشاءالله یک کتاب مستقل فقه هنر رو بتونیم انشاءالله ارائه بدیم. عرض کنم که این نکته اول عرض کنم که تقریرها بسیار تقریرهای عالمانه و قابل استفاده و حتی استدلالهای فقها، استدلالهای مرحوم شیخ مرحوم سبزواری، اینها در واقع با تفکیک مقدماتی که خود ایشون انجام دادن استدلالها رو خیلی استدلالهای متقنی کردن، لااقل در از عرصه اثبات از منظرهای مختلف فکر میکنم که موارد بسیار موارد خوب و قابل استفاده ای. اما خب همونطور که میدونید اینها در واقع منافات نداره با اینکه ما هم نقدی داشته باشیم و از منظر این نقدها هم انشاءالله استفاده کنیم. یکی اینکه بحث سندی رو توی این مقاله در واقع نداشتن، ارائه ندادن، نکته هم خودشون فرمودن که چون عنوانهایی که در روایات ادعا شده وافی به مقصود مدعی نیست، لذا نیاز ندیدن بحث سند رو بکنن. ولی خب از این ور اگر که اون روایاتی که ایشون میخوان در مقام رد به اون روایات میخوان در واقع بگن و استدلال کنن که چند مورد هست که اون روایات هم باز در مورد بحث سندی داره، لذا از این جهت خوب بود بحث سندی میداشتن برای اون روایاتی که مثبت بحثشون هست. که حالا من در نفع بردم یک بحث سندی رو چون فرصت نیست اینجا ازش میگذرم. اما در بحث هایی در مورد استدلالی چند نکته رو عرض میکنم بعد اون نقطه نهایی که میخوام عرض کنم و در استدلال کلی فکر کنم نفع داره اون نقطه رو میخوام عرض کنم. بحث هم تحولی متمرکز هست بر کنار، اما نسبت به ساز و نسبت به رقص هم این یک نکته شایعه که این بحثی که دارم سرایت میکنم. تو استدلال مرحوم سبزواری رو ایشون فرمودن که استدلال ذکر کردن برخلاف مرحوم فیض، ولی شما بگید مرحوم سبزواری استدلالی در واقع ندارن. عمده استدلال در واقع عمده ادعای مرحوم سبزواری این است که مسئله قنا در زمان صدور روایات آنچه شایع بوده است مجالس مثلا عیاشی بوده و لذا باید ادله رو هم کرد بر همون معنا. خب این رو صرف یک در واقع چه از کنم ادعاست و این ادعا باید اثبات بشه، اثباتی ندارن مرحوم سبزواری. اشکالی که میگیرن اشکال این است که اگر این شیوع به اندازه موجب انصراف شود موجب میشه که از انصراف دست برداریم. ادعایی که مرحوم سبزواری میکنن این که این مسئله بسیار بسیار شایع بوده و حتما موجب انصراف میشه، هرچند ایشون دست به انصراف و اصطلاح انصراف رو در مورد ذکر نکردن. اما اون نکته مهم رو از اشکالهای استدلالی در مورد بگذرم، یک نکته در مقاله جناب آقای سرامی مصدم انگاشته شده و آن این که مقوله قنا رو شکل میگیرن، میگن به بعد به معنای شکل، بعد میان در مقام نقدهایی که ذکر شده میگن این نقدها مقوله قنا را مقوله محتوا میدانند، یکی شروع میکنن به نقد کردن که مدعی که میگویند که مقوله محتوا دخیل است، نه محتوا دخیل نیست. اون نکته که من میخوام عرض کنم این از همین در واقع فرصت کم و کوتاه بخوام استفاده کنم. ببینید چند عنوان ما در احادیث و در روایات داریم که عنوانهایی که مثبت حرمت هستن نوعا همین ها هستن. مثلا در تفسیر آیه شریفه در تفسیر لهو الحدیث ذکر شده که قنا، یعنی حدیث را به معنای قنا گرفت. یا در تفسیر قول زور قول رو به معنای قنا گرفت. یا مثلا در عرض خدمت شما که در یک روایت این که می‌فرماید اگر حق و باطل در این طرف و آن طرف باشند مقوله قنا را شما در کدام طرف می‌دانید، شخص میگه در مقوله باطل. پس عنوان باطل، عنوان حدیث، عنوان قول بر قنا اطلاق شده. خب اینها آیا ظهور دارند در این که خود قنا از مقوله محتواست و محتوای باطل است که محرم است نه شکل باطل؟ ایشون میفرمان بله، اگر ما همین سه دلیل رو اگر داشتیم گفتیم قنا از باب محتوای باطل محرم است. اما چه کنیم که ادله‌ای داریم که اینا به صورت مطلق میگوید که قنا حرام است، پس حرمت محدود به محتوا نیست. خب من اول این اشکال رو میخوام عرض کنم. لازمه فرمایش آقای سرامی اینه که ما باید بگیم مقوله قنا دو مصداق کاملا جدایی از هم داره. یکی شکل و دیگری محتوا. یعنی یک بار این قنا به خاطر شکل محرم است، اگر شکل آواز به گونه‌ای باشد که مثلا مطرب باشد یا به هر صورتی باشه به خاطر شکل میشه محرم، اگر شکل هم ایراد نداشت محتوا ایراد داشت باز به عنوان قنا میشود محرم. این در واقع میشه لازمه فرمایشه ایشون. خب شما باید بفرمایید که دو عنوان کاملا منفک عنوان قنا درباره شون در واقع صادقه و محرم هست و جامعی هم بین این دو نیست، چون اگر ادعا کنید جامع در واقع محرم شده این سوال مطرح میشه آن جامع چیست؟ ناچارید یک عنوان بسیار بسیار کلی مثل مزل بفرمایید، آنچه مزل عن سبیل الله، یک عنوان به این در واقع کلیت و جامعیت اگر بگید حتما بسیاری از مصادیقش نقض میشه که اینها محرم نیستن. بالاخره کلن قنا از موضوع حرمت میره بیرون، آنچه مزلن سبیل الله هست میشه محرم. پس یا باید بفرمایید آن آیاتی که میفرماید لهو الحدیث و در تفسیرش گفته شده قنا، باید بگید بین لهو الحدیث و قنا رابطه تساویست، یا باید بپذیرید که دو مقوله کاملا منفک از هم هستند، گاهی حدیث و قول می شود قنا که به جهت قول بودن و محتوا حرام است و گاهی خود شکل به تنهایی می شود محرم. من فکر می کنم راه حل اینه که ما اصلا بین شکل و محتوا نباید فرقی بگذاریم. ببینید یه بحث بسیار مهمی امروز در فلسفه هنر مطرحه و ثابت شده است، این که فرم محتوا داره، فرم معنا داره، فرم امری نیست که خالی از معنا باشه. ما بگیم یک فرم داریم در هنر، یک محتوا داریم، نه، خود فرم یکی از عناصر معناییه. من به عنوان نمونه و مثال عرض کنم آنچه که در علم اصول ما بحث میشه تحت عنوان قرائن، اگر یک شاعری که شما میدانید این شاعر شخص میگساریست، شارب خمره، شاعریست که اهل معنویات و این حرفا نیست، این مثلا فرض کنید بگه پس ساقی ها بده جام زان شراب فلان، خب اینجا همه میگن مرادش همان شراب انگوریست دیگه. چرا؟ چون شاعر همچین کسیست، میشه به عنوان قرینه بسیار ثابت داره باشن. اگر خواننده شخص میگسار باشه و با شاعر عارف باشه، خواننده میگسار میگه ساقی رو بده جامی، اینجا باز میگن مراد این خواننده همون می انگوری بود. اگر که خواننده، خب ما نمیدونیم شخص میگسار یا شخص عارفه، به سبکی میخواند که هر کس بشنوه بگه بابا این داره شراب انگوری رو میگه، یعنی سبک خواندنش، مدل خواندنش، فرم خواندنش این باشد، میگن مرادش حتما میگه انگوریه. ببینید خود فرم اومد محتوا به ما داد، یعنی به عنوان قرینه مطرح میشه، یعنی خود شکل معنا داره، خود شکل محتوا داره. یه شخص عارفی که میشناسید دمه در یک مجلسی بودی همین شعر رو خوند، ساقی و بده جام، حالا برای اینکه مجلس هم ترکیب بشه، که در اون مجلس از حضرت آیت الله از آن بلادی عاملی بودن، ایشون اصلا تا شعر رو شنیدن چنان به گریه افتادن، خب 100% محتواییست که این شخص داره میخونه و معنا و مراد معلوم مشخص چیه. شخص دیگری به شکل دیگری بخواند معنای دیگری میده. این همون بحث کاملا عرفیست که شکل معنا داره. پس شکل خواندن میتواند محتوا را باطل کند، خود شکل محتوا را باطل میکنه، خود فرم این حدیث را میکنه لحن، خود فرم این قول را میکند قول زور. لذا من فکر میکنم اصلا جای تفکیک بین شکل و محتوا نیست، شما حالا همین حرف ببینید، در ضعف هم مطرحه، در رقص، در ساز هم در روح مطرحه. برای چی باید بگیم اگر ساز لهوی باشد؟ اصلا خود ساز زدن نمیتواند لحن باشد؟ خود ساز زدن. برای چی بگیم اگر ضعف محتوای لهوی داشته باشد؟ خود رقص نمیتونه لحن باشه؟ شکل حتما میاد معنا میبخشه. لذا اصل این تفکیک بین شکل و محتوا، میخوام عرض کنم یک تفکیک درستی نیست. آنچنان که شارع مقدس درباره شکل و محتوا اظهار نظر نکرده، لذا موکول میشود به فهم عقلایی. باید ببینیم فهم عقلایی در باب شکل و محتوا در مقوله هنر چیه. اگر عقلایی اینا یکی دیده شدن، با همین فهم عقلایی به سراغ فهم حدیث بریم. خیلی عرض
میکنم، استفاده میکنم از محضر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و علا رسوله و آل اطهارین. خیلی استفاده بودم از اثر هر دو استاد و دوبار، خصوصا جناب استاد صدرانی که ارائه دهنده بحث هستند و قطعا بحث باب خوبی هم هستند. بحث هنر این مباحث و به لطف الهی هم از جهت ورود کننده هم از جهت موضوع بحث الحمدلله جای استفاده هست. من علایزی را که عرض میکنم خیلی سعی میکنم اونو مختصر باشه و مقداری شاید ارهامات خودم رو بیان کنم با اون فکر قاصر و قاطر. از اینجا شروع میکنم که بر اساس صناعت فقهی، ورود به مباحث فقهی و موضوعاتی که جدیداً مطرح میشه، اینها در مواردی که عناوین موضوعات، موضوعات احکام واقع شدن، مثل همین بحث ما در این چهار عنوانی که جناب استاد مطرح فرمودن، این چنین اصلی که در ابتدای بحث ایشان تأسیس کردن مدفق نداریم و واقعش نمیشه به این اصل اعتمادی کرد. سرش هم این هست که در مورد عناوین موضوعات از سه قسم بیشتر خارج نیستن، یا این هست که جز عناوین قصدیه هستن، یا از عناوین قصدیه نیستن میدانیم و یا مشکوکن دیگه. عناوین موضوعات یا از عناوین قصدیه هستن یا نیستن یا مشکوک هستن. در مواردی که از عناوین قصدیه هستن تو حکمش مشخصه، قصد و انگیزه داخله، ما بحث و اصلی در اون مورد نداریم. در مواردی هم که عناوین قصدیه نیستند و موضوع حکم واقع شدن، باز هم دخالت دادن حالا انگیزه در موضوع سخته. بر اساس عدده خواهم گفت که چه نهی. در مواردی که مشکوک هستیم مهمه، در مواردی که مشکوک هستیم یا شک ما این هست که از جهت عرفی داخل در موضوع هست، یا شک ما این هست که شرع مقدس دخالت داده باشه، بازم سومی نداره. اگر شک ما از جهت عرفی هست، خب بارها از خود بزرگان آموختیم که در موارد شک که در اجزاء عرفی جای براعت نیست. ما باید بگیم برای اون عنوان مطمئن باشیم که تحقق گرفته، بگیم هر چی که مشکوک میدانیم عرفا داخل، چه در عبادات چه در معاملات، معاملات بنده رحم. و اگر چنانچه نه، شکمون این هست که شرع مقدس چیزی رو اضافه کرده باشد داخل در موضوع، در اینجا براحت جاری میکنیم و اصل این هست که چنین چیزی نیست. ما اصلی نداریم که بگه اگر چنانچه یک عنوانی بود، اصل است که شکل ظاهری اون، اصلا شکل ظاهری یک عنوان مبهمیه، شکل ظاهری یعنی چی؟ شکل ظاهری عناوین، اصلا بحث این است که شکل ظاهری عناوین چیه؟ آیا شکل ظاهری وقتی که میگید به طور مثال زنا، هم الفاظ مهم است، هم کیفیت صدا مهم است، معانی مهم است، داخل در مصداق زنا هستند و موضوع غنا عرفن که در یه جایی از مقاله فرمودن که هیچ شکی نیست که اینا داخل نیستند. از می کنم اتفاقا قائل هم داریم در بین الفقهای که داخل هستند. غنا رو به طور خاص موضوع غنا آیا از کدام نوعه؟ آیا از اونهایی هست که واقعا این انگیزه داخل درش هست یا نه؟ همون کیفیت صداییست به هر نحوی که از کاری به انگیزه نداره. به قول مرحوم شیخ، وقتی کسی در دور صدایی رو میشنوه داره میزنه، با نمیسته بگه این آقا ببینم چی داره میگه، فورا میگه این غناست، اینجوری استشهاد میکنه مرحوم شیخ. ولی منظورم این بود که اصلی نداریم بگه شکل ظاهری، نه، دو تا اصل داریم که بیشتر به کار میده. یکی اصل در مورد عناوین موضوعات این است که خود عناوین موضوعیت دارن، یعنی هر معنایی که از اون عنوان میفهمیم اون موضوعیت داره، چیز اضافی دفعی نیست. یکی اینو داریم و یکی هم این رو داریم که در مورد عناوین موضوعات اصل این است که احکام تابع اسما هست، نه برمیگرد به همون ترتیب الاحکام تابع امر الاسماء. ببینیم اسم این، حالا مثالمون تو غنا و رقص و اینها، اگر عرفاً صدق میکنه غنا با اون معنایی که خود فقیه تعیین میکنه، میگه عرف رو حتما باید به تشنه تو خودش عمل کنه دیگه، یا عرف تعیین میکنه، آیا در غنا محتوا داخله؟ اگر خب آقا همین هست غیر از این باشه اصلا غنا نیست. این بحث رو مطرح میکنیم ما، اصلی که شکل ظاهریه عناوین، من اینا نمیفهمم واقعش، رفتارها در مورد رفتارهایی که موضوع بود، من شکل ظاهریشون تا زمانی که قرینه نباشد، اما اگر قرینه باشد من همچین اصلی رو نتونستم، چون عناوین بستگی داره به خودش که آیا انگام بستگی یا غیر بستگی و مصبوبی که مصبوب شرز کرد، همه شون با اصل هست و عناوین هم اصلی هست که موضوع گرد. این یک بحث دیگر در خصوص اون محتوای بحثی وارد بحث مصادیق مند شدیم، یعنی بنده تحصیل هست رو از دست کردم، با همون عنوان رو در واقع موضوعیت میدیم و میدیم تا معنای این موضوع رو. همینجا باز یک مقدمه دیگه برای ورود بحث رو کنم که از نگاه حقیق فکر میکنم این گونه اگه وارد میشدیم بهتر بود، این هست که در مورد غنا به طور بحث، به طور مثال دو جور میشه وارد بحث شد و انگیزه رو دخیل دونست و هر دو جا رو باید ما بررسی میکردیم، که گمان هم این هست که جناب استاد سرامی هم توجه داشتن بهش، ولی شاید در متن یا در گفتاری که امروز هم داشتن به این نقل نبوده و ایلا قطعا توجه داشتن. و اون این هست که یا از جهت موضوع غنا باید بحث کنیم ببینیم انگیزه دخیل در موضوع هست عرفاً را، یا از جهت ادله حکم. اتفاقا هر دو هم در فقه ما اتفاق افتاده، فقهای بزرگ ما بعضی هاشون از راه موضوع عرفی اومدن گفتن آقا اصلا غنا عرفن محتوا درش دخیله، غنا عرفن حتی برقی فرمودن انگیزه هم درش دخیله، قصد تلحی درش دخیله، قصد تلحی رو فرمودن دخیله. مرحوم شیخ حسن کاشف الوداع در انبار الفقهاء صریحا می فرماید یوم جنایی اول به عنوان یک مطلبی بیان میکنه، میگه در نهایت میگه ما میتونیم اینجوری بگیم اصلا که غنا در موضوع غنا قصد تلحی دخالت داره عرفن، اصلا صریحا میگه عرفن. یا اصلا چرا اینجوری میگیم؟ بذارید یک مقدار مبتر بریم، جناب شیخ انصاری خیلی روشن یه جورایی ایشون هم همین جور پیش اومده، چون ایشون هم میفرماید غنا اصلا موضوعیت نداره، آقا صوت لحنی موضوعیت داره، میخواید بهش بگید غنا یا نه، ولی بعد میگه و اللحو یتحقق به امرین احدهما قصد تلحی به، اولین هم که قصد تلحی، دومی میگه نه ما یکون رو فی نفسهی لحفن، تعبیر به مضمون حتی اندر مستمعین بلو این که لحوم قصد لحوم نشده باشه. یه جورای خود جناب شیخ انصاری قصد تلقی رو در تحقق لحو تحقیم میدونه و یه نوعی لحوه میگه نه قصد تحقیم نیست که مرحوم ایروانی در حاشیه اتوان همینجا تو پرانته درست کنم ایروانی مرحوم ایروانی محقق ایروانی از کسانی هست که در قنا محتوا رو تحقیم میدونه در حاشیه مکاتب صریحا میفرماید زنا هیچ دلیل بر حرمتش نداریم الا اینکه آمیخته با گناهان دیگر باشه و الا خودش به تنهایی کیفیت صدایی هست هیچ. عزیزان ما در اون بخش اول که بررسی موضوع عرفی زنا هست خیلی لازم هست که تکیه کنیم. جناب استاد فرمودن ما نمیخوایم وارد این مقوله بشیم، وقتی این مقوله ما رو به این نتیجه‌ای که موضوع بحث ما هست میرسونه چرا وارد نشیم؟ اتفاقا ورود به مفهوم غنا عرفاً میتونه ما بگه آقا انگیزه دخیل هست یا نه، در بحث مثلا انگیزه دخیل هست یا نه، هرچند که من دفاع نمی کنم که دخیل هست، میگم هستن کسانی که قائلن حتی دخیل هست. و اما در جهت عدیده بله، از جهت عدیده حکم بررسی کنیم، فقها کم نیستن که یک جورایی انگیزه رو دخیل دونستن، کم نیستن از جهت کیفیت، یعنی بزرگانی هستن که قائل هستن اون انگیزه در حرمت محسن، شاید از اینها مرحوم فیض یکیش هست، البته شاید مرحوم فیض رو بنده قبول ندارم که از جهت انگیزه ورود داره، ایشون از جهت محتوا ورود داره. خود شیخ انصاری از کسانی است که میگه انگیزه دخیل، شاهدش هم اینه، در یک جایی که نظر جناب فیض رو رد کردن، در یک جایی میفرماید اگه مرحوم فیض به اون حدیث استشهاد نکرده بود حرف مرحوم شیخ فیض و من یکی بود، لولت استشهاده به بلتی لیتر یدخل علیه رجال، اگه این قسمت حدیث رو در کتاب وافی نه در کتاب مفاتی، جناب استاد در لولای فرمایش رو فرمودن مرحوم فیض اصلا استبداد نهی برده مجموعه روایات رو برده، این خیلی مجمله ما نمیتونیم بررسیش کنیم، خب در کتاب وافی صریحا رو برده، سه تا استبداد رو برده برای حکم خودش و کلام خودش رو هم خوب ثابت کرده به اعتقاد من در اونجا. چند تا نکته رو سریع بگم و جمع جورش کنم چون بحث واقعش در دوست داریم که از باز افاظات حضرت استاد سرزمی استفاده کنیم. یکی این که اون روایاتی را که آوردن واقعش اینه بنده یک حالا برای خودم باید جای تأمل هست، روایاتی که ما از غنا که در روایات میتونیم استفاده کنیم انگیزه دخیله، چرا؟ چون آیه را تفسیر کردن به غنا، در اونجا که میگه ومن الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله، لیضل عن سبیل الله و یتخذها هزوا، لیوزل عن سبیل الله یعنی لام لیوزل روشنی که این داره مقصد رو میگه، داره انگیزه رو میگه، غنا رو از این نوع قرار دادم، غنا رو جز حدیثی که لیوزل قرار دادم، این لحو الحدیث هست، نه صرفا لحو الحدیثی که کیفیت لحوی داشته باشد یا محتوای لحوی داشته باشد، اینی که انگیزه رو هم داخل کردن. اینو به نظر من از اون استدلال خوب جواب داده نشد که مرحوم فیض در وافی آورده اتفاقا این رو، یا این که در مفهوم عرفی غنا، چون مرحوم فیض باز اینجا اشاره کنم استفاده میکنه از کلام مرحوم صدوق، میگه مرحوم صدوق از حرفش در میاد غنا عرفاً غنایی است که دارای اون کارهای لحوی درش باشه، محتوای حرام باشه، اگر اون محتوای حرام و اون انگیزه حرام درش نباشه اصلا غنا نیست یا محظور نیست، یعنی یا موضوع هم غنا نیست یا حکماً حرام نیست، به هر دو مرحوم فیض توجه داشته، هم به موضوع هم به حکم، میفرماید اگر این شرایط نباشه از اون سخن مرحوم صدوق که خب وقت کم هست اون روایت رو بخونم که میفرماید اشکال نداره شما در اشتره که ها فذکرت کل جنه فرقی یعنی به قرائت قرآن فالفضائل التي ليست بغنا، از اینها میشه استفاده کرد که پس محتوا یا در خود موضوع غنا بیت میگه در وافی یا در خود موضوع غنا دخیله عرفاً یا در حکم موضوع حکم از جهت حکمی دخیله هست، اینجوری بیان میفرمایم. نکته اینو به نظر من خوب جواب داده نشد. نکته دیگه این که خود ایشون در لحو الحدیث میگن اگر چنانچه این روایاتون فقط همین ها بود کافی بود، ما میتونستیم قبول کنیم، ولی روایت دیگه ای داریم. بعد هم دوباره میگن در ادامه هم فرمودن اینا در حد اشعاره. یه نظری در بینیم من توافق میبینم، چون از یه طرف میگیم در حد اشعاره نمیشه به اینها تمسک کرد، از یه طرف میگیم اگر این روایات همین ها بود ما میتونستیم بر اساس اینها عمل کنیم. اشعار هیچ موقع نمیتونه، نه در مقام تقیید حکم نه در مقام خود حکم نمیتونه مستند واقع بشه. و اینکه از سخن جناب قیدم در میاد اینها حاکمن. نکته دیگه در مورد صورتگری، سخنی را از امام خمینی فرمودن. من حمل میکنم بر این که جناب استاد سرامی یه نقطه تعجیز داشتم مطالب رو جمع کنم، و الا حضرت امام خمینی بحث رو به این صورت نداره. حضرت امام خمینی روایات بحث رو دستبندی میکنه، یه دسته از روایات رو میفرماید اینا که عذابهای شدید رو گفتن مربوط به بت‌پرستی و مربوط به ساختن بته، ولی صریحاً چهار صفحه پنج صفحه بعد از اون صریحا میگه اما دسته دیگر نخیر دولت دارم برای اینکه مجسمه سازی حرام است مطلقا. ادامهش در دسته دیگر اینو بیان میکنه. و ما اگر بنده اتفاقا آدرس این رو کوکیشون از نسخه اسماعیلیان آدرس دادن، بنده هم از همون آدرس میدم. عرض میکنم که در مورد طایفه اول میگه این مربوط به بت‌پرستی و همون فرمایشاتی که فرمودن از اون جهت هست، ولی دسته بعدی رو در صفحه 171 یعنی در صفحه 168 و 169 که ایشون آدرس دادن اونجا طایفه اول رو میگه، در صفحه 171 ادامه بحث میگه اما طایفه دیگر نه، این ها میگن مجسمه سازی. ببینید نمیتونیم ما همینجوری واقعش در سری بگیم برخی بزرگان رو بیاییم جز کسایی قرار بدیم که این قول رو نگفتن، بعد بعدی سو استفاده هایی هم چه بس رو بشن. نکته دیگه راجع به صورتگری من سخنان دیگرم رو پاکتور میگیرم. راجع به افتاد که بحث آلات لحو، ببینید آلات لحو و اینها خود عنوان موضوع بحثه، خود عنوان در روایات زیادی موضوع حکمه. ما اینا چطوری میخواییم بگیم که آقا لحو بودنش مهمه و استفاده خود آلات لحو؟ آلات لحو شما میدونید مشتق در متلبس به المبدع که فقط اینجا نیست که متلبس به المبدع در مورد آلات لحو نیست که فقط زمان لحوی را درش استفاده لحوی میشه. آلات لحو همینجا هم که افتاده، همینجا هم که هست، متلبس به المبدع هست، یعنی مقدرش منقضی نمیشه مگر این که عرفاً عوض بشود. نقطه دیگه من اما یک سخنی را از روایت سماعه استفاده کردم، از سخن شیخ، شیخ مرحوم شیخ از روایت سماعه استفاده کرده. خب این روایت سماعه را کسی که ناقلش عبدالله ابن قاسم از سماعه نقل میکنه. عبدالله ابن قاسم رو گفتن کذابان، راجب عبدالله ابن قاسم داریم، راجبش گفتن که قالن، حالا قلوبش رو بحث دیگه داریم، واقعی باز وقتش بحث دیگه داره، ولی این کذابون اینو تعبیر اهل رجال هست. ما اینو چطور می‌خوایم استناد به مرحوم شیخ هم گفته باشد؟ ما نمی‌تونیم به این اعتماد کنیم. و اما سخن راجع به رقص، خب رقص هم همینطور، یعنی من دیگه خیلی دارم جمع و جور فقط میگم رقص، اجمالاً بگم رقص باز در روایاتمون به نحو خاص تصریح شده بشه، گفته نعمها کم عین زخمه، زخم در لغت گفتن همون رقص. اگرچه برخی شاید سخنان دیگه ای فرموده باشن که البته من الان نرسیدم، بعضی به نظرم نسبت هایی که برخی از فقها در مقاله بود الحمدلله در گفتارشون اینجا نگفتم، و الا من بحثم باز بیشتر باید میشد تا بگم که اون فقها هم این نظر رو ندارن راجع به رقص. واقعش اینه که خود رقص اتفاقا این که بیادم نداریم بهش پرداخته باشم، چون در بین عرف و عقلا اصلا رقصی کار لحنیست، بلید و این لازم نیست که توضیح بده. قناع برمیگرد راهی قرآن رو قناع میکردن، اصلا ریشه این که مرحوم فیض و مرحوم سبزواری و خیلی که رفتن سراغ این که این بحث رو مطرح کنن گفتن ما قناعی در قرآن داریم، قناعی در اشعار خوب داریم، چرا اینا حرام باشه بدون آلات لحن؟ این بحث رو مطرح کردن. ولی در مورد رقص این حرفا نیست که این امروزه به من یه بحثی رو مطرح میکنن، رقص آرام و اینها که آیا اینا در آرامش اینا چه حکمی دارن. من دیگه باز میخوام، ولی خیلی من استفاده کردم از فرمایشات و این بعد هم استفاده خواهم کرد الحمدلله.
ممنون از اساتید بزرگوار و ناقدین محترم. در واقع 3-4 تا اشکال اساسی بود، از جمله اینکه بررسی سندی درستی ارائه نشده و استاد
نگران قدرم فرمودن که حتی برخی از روایاتی هم که بیان شده کاملا مشخص هستش که نمیشه به سند اونها مراجعه کرد. و بحث اصلی رو که دو تا بزرگوار روش تاکید داشتن این بود که تفکیک بین محتوا و شکل امکان پذیر نیستش، که باید رجوع به فهم عقلایی کرد و حتی باید بحث رو از دو جنبه دید، از جهت موضوع و از جهت ادله حکم، و هر دو جهت هم محتوا و انگیزه درش دخیل هستش. و بحث سومی هم که حاجی خادمی فرمودن این بود که اصلا اصلی رو که استاد سرلامی بیان فرمودن در ابتدای بحث، اون اصل رو به طور کلی قبول نداشتن و فرمودن که ما یا عناوین قصدی داریم یا غیر قصدی یا عناوین مشکوکه داریم، و این اصلی رو که بیان شده این رو قبول نداشتن. استفاده میکنیم در حد 10 دقیقه از جناب استاد سرلامی.
سلام علیکم. من استفاده کردم از دوستان را من و تشکر میکنم که توجه داشتن که خطاهای بنده را تذکر بدن، جای تشکر داره. اما حالا خیلی سریع عرض میکنم، بحث سندی هم بود که فرمودن، بله من بحث سندی وارد نشدم به دلیل اینکه فکر کردم توی این بحث نیازی به بحث سندی نبوده. بحث من سر این بوده که در ادله‌ای که ادعا شده آیا محتوا و انگیزه دخالت دارد یا فقط موضوع ادله همون به اصطلاح خود عنوان فعل است. حدیدن نیازی به اینکه خیلی بحث سندی بشه نبوده. تنها جایی که هست همون موردی که روایت علی بن جعفر رو من آوردم که در مقابل کسانی که به لهو الحدیث آیات مربوط به لهو الحدیث و قول زور هست گفتن قناع روایاتی قناع را تطبیق برون دادن، که همینجا عرض بکنم من در واقع پذیرفتن که آقای خادمی میگن اینجا اشکالشون بیان نکردن، من عرض کردم یه اشکالی نداره دیگه، یعنی اون روایاتی که تطبیق دادن بر آیه شریفه اگر ما بودیم و همین روایات رو دلالت برای میکرد که اصلا حرمت قناع شرعن موضوعش قول و در واقع انگیزه و محتوا درش دخالت داره. منتهی بعد از این همونطور که آقای حیدری هم تذکر داد، یعنی درست متوجه شده بودن، بعد از این گفتیم اگر ما بودیم و اینها درست بود و جوابی هم نداره، اما روایاتی هست که و ادله هست که به طور عام قناع را موضوع حرمت قرار داده. اینجا بعد ممکن بود اگر من فقط روایت علی بن جعفر را میگفتم نیازمند بحث سندی بودیم، چون خب به هر حال باید ثابت بشه تا بتونیم از اون در واقع فرض قبلی خارج بشیم، یعنی از این فرض خارج بشیم که فقط ما هستیم و روایاتی که تطبیق به قول زور و لهو الحدیث دادن. اما در مورد روایت علی بن جعفر، اولا کسانی مثل مرحوم صاحب وسائل و برخی دیگر ادعا کردن که سند داره، یعنی کتاب علی بن جعفر را مستند به اون سندهایی که ذکر کردن تا مثلا زمانی که خود این کتاب رایج بوده از اون نقل کردن، ولی من فقط به این روایت تمسک نکردم، آدرس دادم به آقای مختاری که ایشون دستبندی کرده اون ادله عام و ادله خاص، ادله که مطلق این یه نمونه هست که درش ذکر شده. علایان اینجا جای بحث سندی بوده که من عرض کردم به این دلیل من واردش نشدم. خب فکر کنم در بین هر دو تا اشکال هم جواب دادم، یکی همون که شما دلالت روایات را نسبت به آیه چرا بحث نکردید بیشتر، گفتم من پذیرفتم. اما بحث مهمتری که اینجا هست مربوط به اون تأسیس اصل و مربوط به این که آیا اساساً تفکیک بین ظاهر رفتار و انگیزه و محتوا امکان داره یا نداره، این من فکر میکنم حاکمش عرف هست و خیلی نمیشه اینجا استدلال کرد که به هر حال یه رفتار را شما همطور که ایشون هم برای خود قناع اصلا آقای خادمی مثال زد که از شیخ نرکر که از دور مثلا داره یه صوتی از خودش در میاره بدون اینکه شما بدونید اصلا برای چی داره این صوت را در میاره، محتواش چیه. خب منظور ما از ظاهر فعل یا ظاهر رفتار همینه، آیا نمیشه تفکیک کرد؟ من به نظرم نیست چیز واضحی. اما اینکه ما به لحاظ فلسفی بیایم بحث بکنیم که آقای حیدری گفتن و بگیم فرم رفتار همیشه محتوا را اثر دارد و رو محتوا اثر میذاره و تعیین میکنه. این بحث فلسفی رفتی به بحث عرفی نداره، این ممکنه همینجور باشه، یعنی سقوطر به لحاظ فلسفی ما بیاییم در فلسفه هنر بحث کنیم که هیچ وقت فرم از محتوا جدا نیست و محتوا و فرم همیشه با هم به اصطلاح تعامل متقابل دارن. اینا رفتی به بحث عرفی من نداره که بالاخره در ذهن عرف یه چیزی رو بیاییم خود فعل بعد تفاوت میذاره بین اینکه این فعل برای چی انجام دادی یا محتواش چیه. یه فرض بکن صدایی در میاره یا چه میدونم یه حرفی میزنه یا یه رفتاری انجام میده، خب این معلومه که تفکیک باید بشه بین این رفتار و انگیزه و محتواش. این فکر نمی‌کنم خیلی من نیازمند این باشم که توضیح بدم که اینا با هم تفکیک میشه به لحاظ عرفی. اما اون تأسیس اصلا با همطور که ایشون هم اشاره کردن تعجب می‌کنم چجور در واقع تو کلام خودشون جواب خودشون بود، یعنی همین که این احکام تدور و مدار اسما، خب همین منظور همینه دیگه، یعنی اسم فعل وقتی اسم یک رفتاری محرز بشه اگر اون اسم موضوع و حکمی باشه حکمش مترتب میشه، دیگه حالا چیزی بیش از اون اسم وجود نداره. منظور من هم از این که میگم اسمو عرض میکنم که محتواش انگیزش همینه، اما اینکه حالا در یه جایی که مثلا عرفی باشه که حالا ایشون ادعا میکنه که تو پرانتز همینم میخوام جواب بدم که مثلا قنا اسمش هم محتوا اندر عرف هم محتوا درش دخالت داره هم خود مثلا نوع رفتار، خب باش اونش ضرری به حرف من نمیزنه، یعنی من میخوام بگم اون اسمی بازم یه چیزای بیرون میمونه، مثلا مقارناتش بیرون میمونه که شما میتونید بحث کنید روش که حالا آیا این مقارنات هم دخالت داره یا نه. یعنی به عبارتی شما میگید یه اسمی انگیزه و محتواش پیامش توش دخالت داره، خب من میگم این شد اسم، این آیا چیز دیگری غیر از این اسم مثل مقارناتش هم مثلا تو حب دخالت داره و میتونیم بحث بکنیم که دخالت داره یا نداره. بنابراین این که اسم یه چیز عرفاً چیه این موضوع بحث من نیه، یعنی این بحث ثبوتی را نباید به بحث اثباتی خلق کنیم، اینکه برخی از افعال میبینم قصدی هستن بعد قصدی نیستن، یعنی تقسیم ثبوتی افعاله. اما بحث مثلا اینه که اگر جایی ما اینها را نداشته باشیم و مثلا همون مثالی که زدم یک کسی بگه لیوان را به من بده، وقتی میگه لیوان را به من بده این ظاهر این فعل یعنی همین دیوان ها اینطوری فیزیکی برداری بیاری بده تو دست بدیم، هیچ چی دیگه بیشتر از این. حالا به انگیزه این که مثلا من بدم میاد خوشم میاد نمیدونم وسطش داد بزن نزن آدم ها جمع بشن نشن هزار جور میشه، اما لیوان رو بیاریم همین فعل تمام شد. این بحث اثباتی رو نباید با بحث ثبوتی خلق بکنیم که افعال هم یا قصدی هم یا غیره، اینا رو من هم بلدم که همینجوره، اما بحث در اینه که به لحاظ اثباتی وقتی یک فعلی مورد نه یا مورد امر قرار میگیره خود همون اسمش موضوعه، اگر ما بخوایم چیز غیر از اون اسم درش دخالت بدیم باید دلیل بیاریم. و اون وقت در مورد غنا که آقای نم اشاره میکنم ادعای من اینه که از نظر عرفی کمان که تو کتاب ها شما ببینید، حالا اون آقایی که ازش نقل کردن باید عبارتش رو ببینید، از نظر عرفی تو کتاب های لغت تو کتاب هایی که بیان اصطلاح صرفا عرفی میکنن غنا فقط به اصطلاح موضوع صوته، یعنی یک رفتاره، هیچ دخالتی برای به اصطلاح محتوا و پیامش ندارم. غنا را که از غنیه میاد یه نحو صوتی است که از دهان انسان خارج میشه، این را به اصطلاح وصف یک رفتار میدونن، وصف یک فعل میدونن بی نفسه، این بلاز عرفیه. و من هم اتفاقا همین را تفکیک کردم دیگه بعدش که آیا از نظر عرفی موضوع چی از نظر شرعی چیه، گفتم از نظر عرفی غنا یعنی خود فعل خود شکل، اما از نظر شرعی هست که مورد بحثه و بحث کردن که آیا دخالت داره این محتوا درش نه که اشاره کردم. اما اینکه میگن مرحوم فیض خودش استدلال کرده اینا رو منم قبول دارم که من اون عبارتی که خوندم و گفتم از استدلال در نمیاد، یعنی اون عبارتی که الذی یقتضی جمع الاخبار و الا اون پنج دسته دلیل یک یکی توی مقاله هم هست، هی آدرس دادم به خود فیض که مرحوم فیض اشاره کرده و استدلال کرده بهش،
نه اینکه من نگفتم فیض هیچ استدلالی نداره بذار کنار. اون عبارت که خوندم و گفتم استدلالی ازش در نمیاد که ما میخوایم همطور گفته یقتضی جمع الاخبار. اما چی بهش بگیم؟ منم میگم لا یقتضی جمع الاخبار. اینکه استدلال نشد. اما تو اون موارد دیگه همه اون تقریرات که کردم اینا همه مال فیض بود و اون که گفتم که تخصیص مرحوم شیخ گفته ولی اگر تفسیر مرحوم فیض را بگیریم اونها دنبال این هستن که در واقع حکومت را درست کنند. خب یعنی روی روایت بحث کردن دیگه. این است که مرحوم فیض هم درست استدلال داره ولی اونجا استدلال نداره. ها اونم من فکر می‌کنم هم تهاوت اشعار و پذیرفتن هم باید من تعجب میکنم از ایشون که من تو بعضی دسته ها گفتم اشعار داره، بعضی ها رو گفتم دلالت داره تمام کامله. از همین که الان اشاره کردیم در مورد روایاتی که نسبت به اصطلاح آیات اومده تفسیر کرده، من گفتم دلالتش تمامه کامله. این اشعار نگفتم اونجا که شما بگید یه جا میگه اشعار. خب بله توی دسته از روایات میگم اشعاره، توی دسته دیگه گفتم تمامه که اشاره شد. بلذات تحافظی در کار نیست. اما نکته ای که مرحوم امام هست، باز اینم من عرض کردم که من نکته ای که امام گفتن را گرفتم و گفتم برای مطلق صورتگری است. ولی خود مرحوم امام فتواشون نظرشون اینه که صورتگری تجسیم ذوات الارواح حرام هست و حالا یا از اجماع یا از دست اخبار دیگه. منتهاش من عرض کردم این نکته بت‌پرستی که ایشون مطرح کرده ولو در یه قسم خاص، این قابل گسترش تو همه اقسامه. چرا؟ چون موضوع اون روایاتی که قرینهشون قرار داده من مجدده قبلا یا مثلا مثالا اونا مطلقه. یا هر کسی میدونم نقشی را آورد در آخرت بهش میگن باید حتما کار خدا میخواسته بکنه را تو کردی، پس نمیدونم شرک است یا خروج از دین است، اونا برای مطلق صورتگریه. نه من استفاده کردم. بلا من نگفتم مرحوم امام همه اقسام به اصطلاح صورتگری را حرام نکرده. در مورد رقص هم که خب عرض کردم مقداری بحث لرزانه، یعنی واقعا و باید یه قرائنی ذکر بکنیم. ولی عرض کردم که اگر کسی در مقام افتا باشه نمیتونه فتوای به اصطلاح حلیت بده. یه نکته دیگه هم بحث موضوع شناسیه که برخی از دوستان مطرح میکنن. اشاره کردم من ممکنه کسی از نظر موضوع شناسی بگه رقص فقط لهویه، یعنی اصلا آدم نمیتونه، خیلی معذرت میخوام، غیر بده و کسی حالت لهو و لعب به دست مثلا دست نده بهش، این حرفی باشه من کاری به اون ندارم. یعنی بحث من سر اینه که اگر از لهو تفکیک بشود عنوان خود رقص که منفک از رقص باشه به ما و اشکالی نداره. نمو برای تفنیم عرض کردم.
خیلی عوض میخوام در حد کتایی یک دقیقه عرض میکنم بین فور
دیگه هرچی هم بگی من جوابتو نمیدم چون وقتی آزاد
دارم چیزی نخواهم بندم جواب نمیدم جناب همه رو قبلیم چون
وقت نداره جواب ببینید بین فور یا کیفیت و محتوا شکی نیست که اصلا فرقه. همین که میگیم فور و محتوا، یعنی فور میداریم و محتوایی داریم. ولی من سوالم این بود آیا فرم هم معنا دارد یا ندارد؟ خود فرم آیا محتوا داره یا نداره؟ معنی اینه خود فرم شکل معنا داره، محتوا داره و این هم عرفیست نه فلسفی. و مثال های عرفی رو بردم هم که میگن شخصی
داشته باشه من اینه فرم معنا نداره ولی
نه
معنی فرمی داره.
نه نه بلن رو عرض
کنم معنی فرمی داره
همون معنای فرمی همون معنای فرمی باعث میشود لهو الحدیث قول زور و باطل صدق بکند بر خود فرم، بر خود شکل حرفینه. و لذا شما نباید بفرمایید پس لهو الحدیث فقط شامل محتوای خالی از فرم است، فقط شامل محتوای خالی از شکل است. من عرضم این بود پس میتواند این چند آیه شامل خود فرم باشه، خود شکل باشه.
ممنون، سپاسگزارم از اساتید محترم. قاعدش اینه که این بحثای علمی حداقل باید یه گفتگوی 3 ساعته باشه که رفت و برگشت باشه بین ناقد و ارائه دهنده و حضار محترم که حتما تخصص دارن توی موضوعات هم پرسش و پاسخ در بگیره. اما خب اقتضای وقتمون بیش از این نبود. مباحث فقه هنر الحمدلله یکی از مباحث کاربردی هستش که خیلی شیرین و جذابم هستش موضوعاتش
که دو تا از میزهای در واقع دفتر تبلیغات، میز توانمندسازی علوم اسلامی و میز سبک زندگی به طور خاص، این موضوعات براشون مهم هستش و درخواست دارن که به طور تخصصی روی این موضوعات کار بشه. الحمدلله پژوهشگری فقه هم به طور خاص داره روی موضوع فقه هنر کار میکنه که انشاءالله در آینده خیلی نزدیک شاهد اثرات اون باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
Allah.